دری خبری مجله تزانگل شوی احمد انایش په استودیو کې دی. انایش صاحب سلام،
سلامت خاصه نوښه شما آقای اکرام. سلام، به این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. وزیر دفاع آمریکا در یک سفر از قبل اعلام نام شده امروز وارد کابل شد. رئیس جمهور افغانستان امروز به ولایت ننگرهار سفر کرد. نماینده اتحادیه اروپا برای صلح در افغانستان خواهان از سرگیری مذاکرات صلح در این کشور شد. برای شرح این مطالب و موضوعات مهم خبری دیگر در این نیم ساعت پیش رو، من احمد حنایش مجری برنامه با همکاری تکنیکی عبیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از اینکه داشته های جا داده شده در این برنامه خبری را برایتان به گونه کامل تر معرفی کنیم، خبرها را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم مقیم نایب پیشکش میکند.
سرخط چند خبر. وزیر دفاع آمریکا در راه سفر به افغانستان گفته که هدف این است تا توافق صلح به دست آید. رئیس جمهور افغانستان در دیدارش با خانواده های قربانیان انفجار در مسجد جودری هسکمینه ننگرهار را ضد انسانیت و ضد اسلامیت خوانده است. از درگیری میان نیروهای هند و پاکستان در کشمیر خبر داده می شود. تفصیل اخبار. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در یک سفر از قبل اعلان نشده امروز وارد افغانستان شد. این نخستین دیدار مارک اسپر به حیث وزیر دفاع آمریکا از افغانستان است. آقای اسپر در حال حاضر از افغانستان دیدن میکند که در حال از افغانستان دیدن میکند که ایالات متحده در تلاش از سرگیری گفتگوها با طالبان است. او که در جریان سفرش از شرق میانه به افغانستان با خبرنگاران صحبت میکرد گفت هدف این است که توافق صلح به دست آید. به گفته مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا، آنها امیدوارند که بتوانند با طالبان به توافق برسند. وزیر دفاع آمریکا قرار است در این سفر با رئیس جمهور افغانستان ملاقات کند و سربازان آمریکایی در این کشور دیدن نماید. در این حال رولاند کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید اتحادیه اروپا تلاش میکند که گفتگوهای صلح افغانستان میان امریکا و طالبان باید اثر گرفته شود. آقای کوبیا که امروز در یک نشست خبری صحبت میکرد گفت این بار گفتگوهای صلح باید مطابق به شرایط برگزار شود. او افزود که آتش بس برای پیشرفت و رسیدن به صلح یک اصل عمده است. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان همچنان به گفتگوها به رهبری و مالکیت افغانها تأکید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا بعد از حملات انتحاری در کابل مذاکرات صلح با طالبان را در 9 ماه سپتامبر فسخ اعلان کرده بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ارتباط به انفجار در مسجد در یک قریه ننگرهار این میگوید این تنها حادثه در یک روستای کوچک نه، بلکه یک عمل زشت در برابر انسانیت، اسلامیت و افغانیت است. او این را در سخنرانی خود در دیدار با خانواده های قربانیان انفجار در مسجد در منطقه جودری و ولسوالی اسکمینه ننگرهار بیان کرد. آقای غنی برای غمشریکی و همدردی با خانواده های قربانیان این انفجار صبح امروز به منطقه رفته است. اشرف غنی این حادثه را به سطح ملی و بین المللی یک جا خوانده است. او افزود من با غم شما شریکم. این را بدانید که در غم شما در هر بخش از این ولسوالی شریکم. این انتقام را باید بگیریم و این مردم را به جهنم بفرستیم. انشالله به جهنم میفرستیم. گزارش ها میگویند در انفجار در این مسجد 73 تن به شمول 27 متعلم مکتب کشته شدند و 36 تن دیگر زخم برداشتند. مقام ها در المان میگوید در عملیات نیروهای افغان در جریان ماه گذشته 115 شورشی مخالف کشته و زخمی شدند. سمونوال ایسام الدین المندی قماندان امنیه امروز در یک نشست خبری گفت در عملیات تصفیه نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی های نادلی، ناوست، نهر سراج و گرمسیر 91 جنگجوی مخالف کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. آقای هلمندی افزود در این عملیات به نیروهای امنیتی و غیر نظامیان آسیب نرسیده است. طالبان و گروه های مخالف حکومت تا کنون در این مورد چیز نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. گزارش‌ها می‌گویند در زد و خوردهای دیشب میان سربازان هند و پاکستان در خط کنترلی بین دو کشور در کشمیر حداقل 4 غیر نظامی و 3 سرباز کشته شدند. گفته می‌شود پس از لغو موقف خاص از سوی حکومت هند در کشمیر تحت تسلط این کشور در ماه اگست، این مرگبارترین روز به شمار می‌رود. گزارش‌ها می‌گویند تلفات ناشی از این درگیری شاید افزایش یابد. و مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه میگوید نمیخواهند که یک جنگجوی کرد هم در ساحه امن در سوریه باقی بماند. آقای اوغلو امروز گفت ترکیه با نیروهای نظامی روسیه و دیگر قوتهایی که از رئیس جمهور بشار اسد حمایت کرده در مورد بیرون کشیدن جنگجویان کرد از مناطق منبیج و کوبانی بحث میکند. قرار است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز سه‌شنبه با ولادیمیر پوتین همتای روسیه در شهر سوچی این کشور ملاقات کند و روی این موضوع بحث نماید. پایان اخبار.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر میکنیم از شما شنوندای عزیز گرامی رادیو آزادی که ما با ما هستین. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این مجله و یا برنامه خبری شبانگاهی رادیو آزادی. وزیر دفاع امریکا در یک سفر غیر مترقبه یا اعلام ناشده عصر امروز وارد کابل شد. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در این باره میگوید
وزیر دفاع ایالات متحده امریکا قرار است که با جلاد ما به سبب جمهور دیدار بکنه و طبعا روی مسائل صحبت خواهد شد که برای هر دو کشور عایز اهمیت است.
رئیس جمهور افغانستان به هدف دیدار با خانواده های قربانیان حادثه اخیر به ننگرهار سفر کرد و در آنجا عمل خونین در ولسوالی اسکمینه را به شدت تقبیه کرد.
داد بشریت و مقابل که ده انسانیت و مقابل که ده اسلامیت و مقابل که ده افغانیت و مقابل که او ده پختنیت و مقابل که یو شنی عمل و
نماینده خاص اتحادیه اروپا برای صلح افغانستان خواهان آغاز هرچی زودتر گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان شده است. آتش بس نشان داد که آتش بس ممکن است. من میخواهم به این تاکید کنم که این کار یک بار انجام شده میتواند، چرا باز شده نمیتواند تا گفتگوهای بین الافغانی سرنوشت کشور را تعیین کند. و در مورد رویدادهای جهانی میشنویم که وزیر دفاع آمریکا میگوید نیروهای این کشور که از سوریه بیرون میشوند در غرب عراق جابجا خواهند شد. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم. با ما باشید. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در یک سفر غیر مترقبه عصر امروز وارد کابل شد. دفتر رئیس جمهور افغانستان برای رادیو آزادی گفت که مارک اسپر شام امروز با محمد اشرف غنی دیدار خواهد داشت. در این حال شماری از کارشناسان میگویند که صلح و انتخابات از مهمترین بحث‌های وزیر دفاع آمریکا با مقام‌های افغان خواهد بود. ناگفته نباید گذاشت که این در هفته اخیر و پس از انتخابات این دومین مقام بلندپایی ایالات متحده آمریکاست که وارد افغانستان می شود و در مسائل مختلف با مقامات این کشور گفتگو می کند. در این باره نسیم شفق بیشتر برای ما می گوید.
مارک سپیر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به هدف گفتگو با مقامهای افغان امروز وارد کابل شد. مقام های افغان تایید میکنند که آقای اسپر ناوقت امروز با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دیدار خواهد داشت. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور غنی در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا قرار است که امروز با جلاد ما به سبب جمهور دیدار بکنه و طبعا روی مسائل صحبت خواهد شد که برای هر دو کشور عایز اهمیت است.
آقای صدیقی اما در مورد جزئیات گفتگوها میان رئیس جمهور غنی و وزیر دفاع آمریکا وضاحت بیشتر نداد. اما برخی از رسانه‌های غربی گزارش دادند که روند صلح و امنیت در افغانستان از بحث‌های آقای اسپر با مقام‌های افغان خواهد بود. سفر آقای اسپر در حال به کابل صورت می‌گیرد که تا هنوز نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام نشده است. همچنین اثرگیری گفتگوهای صلح با طالبان که چند پیش از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا لغو اعلان شد نیز در این روزها در حلقات سیاسی مورد بحث است. باری عارض از کارشناسان نظامی افغان نیز میگوید که وزیر دفاع آمریکا در مورد انتخابات و روند صلح با مقامهای افغان گفتگو خواهد کرد.
یکی موضوع صلح را به جدیت دنبال میکنه. صلح مطلب ما از خروج قوای امریکایی است. در ارتباط با عزیز زمینه سازی میشه و مسئله جدی دومی که مطرح هست مسئله انتخابات افغانستان هستند که گاه که تصوراتی گوناگون در رابطه به نتایج اخیری از او مطرح میشه.
در این حال آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش داده که وزیر دفاع آمریکا به خبرنگارانی که او را در این سفر همراهی میکنند گفته است که آمریکا در نظر دارد که تعداد نیروهای خود در افغانستان را به 8600 نفر کاهش دهد. ایالات متحده در حال حاضر حدود 14000 سرباز در افغانستان دارد که با نیروهای امنیتی افغان در بخش آموزش و مشوره‌دهی همکاری میکنند. وزیر دفاع ایالات متحده اما تاکید کرده که امریکا بدون این که مبارزه با تروریسم به ویژه مبارزه با القاعده و داعش در افغانستان آسیب ببیند می تواند تعداد نیروهای خود را در این کشور کاهش دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان صبح امروز به هدف غمشریکی با دوستان و بازمانده های رویداد اخیر ولسوالی هسکمینه به ولایت ننگرهار سفر کرد. رئیس مشران جرگه، معاون اول ولس جرگه و برخی از مقامات دیگر نیز آقای غنی را در این سفر همراهی کردند. بازم نسیم شفق در این باره.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان ضمن غمشریکی با خانواده ها و بازماندگان حادثه خونین اخیر ولسوالی هسکمینه گفت که عاملین این رویداد نابود خواهند شد. آقای غنی حادثه در یک مسجد در جودره ولسوالی هسکمینه را فاجعه بزرگ خواند و تاکید کرد که عاملین این رویداد باید مجازات شوند. آقای غنی گفت هر کسی که این حمله را انجام داده و یا با حمله کننده همکاری کرده جنایت ضد بشری را مرتکب شده و این عمل خلاف تمام اصول اسلامی و بشری است. او میگوید این در یک قریه کوچک یک حادثه نبود، بلکه این علیه بشریت، انسانیت و اسلامیت و همچنان علیه افغانیت یک عمل شنی بود و ما همه آن را تقبیح میکنیم. روز جمعه گذشته در یک انفجار در مسجد روستای جودره ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار 73 غیر نظامی که شاگردان مکاتب و کودکان نیز شامل آنان بودند کشته شدند و دست کم 35 نفر دیگر زخم برداشتند. این رویداد در داخل و بیرون از افغانستان واکنش‌های جدی را به همراه داشت. در این حال رؤسای قومی مناطق شینوار که ولسوالی هسکمینه نیز شامل آن است از رئیس جمهور خواستند که در تامین امنیت، اعمار ساختمان‌های مکاتب، تهیه آب آشامیدنی و دیگر کارهای بازسازی همکاری کند. رئیس جمهور غنی تمام خواستای آنان را پذیرفت و تعهد کرد که در کنار تامین امنیت و کارهای بازسازی داعش و طالبان را نیز در مناطق شینوار ریشه‌کن خواهد کرد. وی میگوید هدایت خاص من این است که به زودی کار را آغاز کنید تا داعش، طالبان و دیگر تروریستان از مناطق شینوار نابود شوند. تا هنوز نوعیت این رویداد مشخص نشده، اما ارگ ریاست جمهوری و باشنده های هسکمینه گفتند که حادثه حمله انتحاری بود. مسئولیت این حمله را نیز تا حالا کسی یا گروه بر عهده نگرفته است.
همچنان در پیوند به همین موضوع یک نهاد فعال حقوق بشری در افغانستان حمله اخیر به مسجد در ولایت ننگرهار را مصداق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت دانسته و خواستار مجازات عاملان آن شده است. در انفجار در این مسجد 73 نفر کشته و 35 نفر دیگر زخم برداشتند. هنوز مسئولیت آن را هیچ فرد یا گروهی بر عهده نگرفته است. مسئولان شبکه فعال جامعه مدنی و حقوق بشر امروز در یک نشست خبری در کابل بر حفاظت جان غیر نظامیان در جنگ تاکید کردند. در این باره فرشته ندا جزئیات را دارد.
شبکه فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان حمله به افراد ملکی را نقض آشکارای موازین حقوق بشری می‌داند. مسئولان این شبکه روز یکشنبه در یک نشست خبری با نشر اعلامیه از حکومت خواستند تا برای تامین امنیت جان غیر نظامیان گام‌های جدی بردارد. ریا جواد از مسئولان این نهاد بخش از این اعلامیه را چنین خواند:
شناسایی، محاکمه علنی و مجازات عاملین این جنایات. حکومت از قربانیان ملکی و خانواده هایشان باید حمایت های لازم نماید. دولت جدا به پالیسی های محافظت از افراد ملکی در جریان درگیری ها توجه نماید تا باشد سبب کاهش تلفات ملکی در کشور گردد.
مسئولان این شبکه گفتند عاملان این بمبگذاری باید تحت پیگرد قرار گیرند و در محکمه بین‌المللی محاکمه شوند. این نگرانی ها در حالی مطرح می گردد که روز جمعه در اثر انفجار بم در مسجد ولسوالی دیبالای ننگرهار 73 تن کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد محکومیت گسترده داخلی و بین‌المللی را به دنبال داشته است. محمد اشرف‌غنی به محل رویداد رفته و با مردم محل همدردی کرده است. تا حال مسئولیت این حمله را هیچ فرد یا گروهی بر عهده نگرفته است. در این حال شماری از باشنده های کابل نیز در پیوند به افزایش تلفات افراد ملکی ابراز نگرانی کرده آن را نابخشودنی می دانند. سارا و علی در کابل می گویند
خواستم از دولت می هستند که امیر تدابیر امنیتی را درست بگیرش و نگرانی ما می است که خدای نخسته دولت شکر کل ما افغانستان رها کرده و ما مجبور ترک وطن شاییم.
نگرانی ما ای است اگر دولت به امارات تحقیق نکنه، عاملین این گروه را به مردم و به جهانیان معرفی نکنه و او مورد پیگرد قرار نگیره، فاصله مردم و دولت کاهش پیدا میکنه و این است که ما و یک سل ایتی توقع داریم نمیرسیم.
پیش از این دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز در گزارش تازه خود گفته که میزان تلفات غیر نظامیان در ماه‌های ربع سوم سال جاری میلادی نسبت به زمان مشابه سال گذشته 42% افزایش یافته است.
نماینده خاص اتحادیه اروپا برای صلح افغانستان خواهان آغاز هرچه زودتر گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان شده است. رونالد کوبیا در یک نشست مشترک خبری با سفیر اتحادیه اروپا در کابل گفت که در این دور گفتگوها آتش بس شرط گذاشته شود. در این حال سفیر اتحادیه اروپا در این نشست در رابطه با تأخیر اعلام نتایج انتخابات از سوی کمیسیون سخن گفته و روی اعلام نتایج شفاف تاکید کرد. جاوید حسن‌زاده در این باره جزئیات را دارد.
به نظر می رسد که گفتگوهای متوقف شده صلح در آستانه آغاز مجدد است. رولاند کوبیا نماینده خاص اتحادیه اروپا برای صلح افغانستان با تازگی گفته که این اتحادیه تلاش می کند تا گفتگوهای صلح اثر گرفته شود. آقای کوبیا روز یک شنبه در یک نشست خبری گفت که در اثرگیری گفتگوهای صلح باید با توجه به وضعیت و شرایط برداشته شود. این دیپلمات بلندپایه اتحادیه اروپا برای افغانستان این بار آتش بس را برای پیشرفت و به نتیجه رسیدن گفتگوهای صلح اصل مهم می‌داند.
آتش بس نشان داد که آتش بس ممکن است. من می‌خواهم به این تاکید کنم که این کار یک بار انجام شده می‌تواند، چرا باز شده نمی‌تواند؟ باید یادم باشد که شرایط آن آتش بس کاملا جدا بود، به خاطر که هنوز گفتگوها میان آمریکا و طالبان آغاز نشده بود، ولی حالا گفتگوها میان هر دو طرف آغاز شده است و هر دو طرف در نو دور با هم نشست و گفتگو میکنند و تلاش میکنند که تا گفتگوهای بین الافغانی سرنوشت کشور را تعیین کنند.
همچنان آقای کوبیا با اشاره به گفتگوهای صلح به مالکیت افغان ها تاکید میکند و میگوید که این گفتگوها زمان میتواند نتیجه بهتری داشته باشد که با صورت شفاف انجام شود و سهم حکومت افغانستان در آن بیشتر باشد. از سوی دیگر حکومت افغانستان میگوید که صلح اولویتش است و راهکار روشنی برای صلح دارد. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح بر رادیو آزادی گفت که حکومت هیچگاه تلاش‌ها در خصوص صلح را متوقف نکرده است، اما برای از اثرگیری مذاکرات شرط اساسی آتش بس است.
برای اثرگیری مذاکرات شرط همین است که خشونت ها کاهش یافته و آتش بس صورت گیرد. هرگاه چنین نشود مذاکرات معنی ندارد. هرگاه در جریان مذاکرات باز هم خشونت به وجود می آید، گفتگو معنی ندارد. به همین دلیل شرط اساسی ما آتش بس و کاهش خشونت است.
اتحادیه اروپا در حال خواهان اثرگیری گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان شده است که زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان نیز گفته بود که توافق سیاسی با طالبان بخش از منافع ملی آمریکا است. آقای خلیزاد در صفحه تویترش نوشته است که افغانستان به یک توافق سیاسی نیاز دارد. گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان به تاریخ 7 سپتامبر از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از آن که در نتیجه یک انفجار در شجرک کابل یک سرباز آمریکایی کشته شد لغو شد. پیش از آن 9 دور گفتگوهای صلح میان هر دو جانب در دوحه پایتخت قطر برگزار شده بود.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در حالی که هنوز هم نتایج انتخابات افغانستان اعلام نشده، گلبدین حکمتیار نامزد انتخابات ریاست جمهوری میگوید انتخابات به دور دوم میرود. آقای حکمتیار امروز در یک نشست خبری پیشنهاد کرد که دور دوم انتخابات باید زیر نظر حکومت موقت برگزار شود. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تا حالا روند تصفیه آرا تکمیل نشده و روشن نیست که انتخابات به دور دوم میرود یا نه. جزئیات بیشتر در گزارش از نسیم شفق.
هرچند نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا حالا اعلام نشده، اما گلبدین حکمتیار نامزد این انتخابات با قاطعیت گفته که این انتخابات به دور دوم می رود. آقای حکمتیار روز یک شنبه در یک نشست خبری گفت به خاطر برگزاری دور دوم انتخابات و موفقیت روند صلح در این کشور نیاز به حکومت موقت است.
طبیعی است انتخابات میره به دور دوم و دور دوم انتخابات هم در زمستان برگزار نخواهد شد. باید بره به بهار سال آینده. در این فرصت ما به یک حکومت موقت ضرورت داریم. ما به خاطر صلح هم به یک حکومت موقت ضرورت داریم. این حکومت مانی صلح است. موضوعش هم روشن است. اینا نمیخواهند صلح تامین شود. به خاطر وجود یک حکومت موقت یک پدیده کاملا ضروری است و لابدی است.
آقای حکمتیار ادعا میکند که نیروهای خارجی برخی سفارتخانه ها و تیمهای انتخاباتی در انتخابات ششم میزان دست به مداخله و تقلب زدند و همچنین شرکت در ملوگ را نیز مقصر میداند. اما کمیسیون مستقل انتخابات با رد این ادعاها میگوید که نیروهای خارجی در تامین امنیت انتخابات نقش داشتند و سفارتخانه ها نیز در موضوع انتخابات هیچ مداخله نداشتند. ذبیح الله سادات سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که در روزهای آینده نتایج انتخابات اعلام خواهد شد و همه چیز روشن می شود. او میگوید تا حال معلوم نیست که انتخابات به دور دوم می رود یا خیر، زیرا تا حالا آرا تصفیه نشده و معلوم نیست. یک تعداد که پیشگویی می کنند در برابر این پروسه مشکلات ایجاد می کنند و ذهنیت مردم را خراب می سازند. آنها اجازه بدهند به کمیسیون انتخابات، نهادی که مسئولیت دارد تا نتایج انتخابات را اعلام کند. آقای سادات در رابطه با اظهارات آقای حکمتیار در پیوند به شرکت در ملوگ میگوید که این شرکت با توجه به تعهدش شفافیت انتخابات را تضمین کرده و به نفع نامزد خاص کار نکرده است. بر اساس تقویم انتخابات قرار بود که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه گذشته اعلام شود، اما این نتایج اعلام نشد و کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل از مردم عذرخواهی کرد. آقای حکمتیار در این مورد از کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد کرد، اما کمیسیون انتخابات گفت که به دلیل برخی مشکلات فنی نتایج ابتدایی اعلان نشد که حالا این مشکل حل شده است. انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان برگزار شد و قرار است نتایج ابتدایی آن تا یک هفته دیگر اعلام شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری میگوید وزارت معادن و پترولیم تعداد کمی از سفارش‌های این کمیته را اجرا کرده است. ادریسی هاشمی از مسئولان ارشد این کمیته به رادیو آزادی گفت که وزارت معادن و پترولیم در یک سال گذشته از جمع 200 سفارش تنها 30 سفارش را به گونه کامل اجرا کرده است. اما وزارت معادن و پترولیم میگوید بیشتر از 100 سفارش این کمیته عملی شده و بقیه آن در حال تطبیق شدن هستند. تفصیل بیشتر در گزارش فرشته ندا.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری میگوید از 191 سفارش ارائه شده آنان به وزارت معدن و پترولیم تنها آن وزارت 30 سفارش را اجرا کرده است. این کمیته در گزارش نوشته که وزارت معدن و پترولیم در اجرای سفارش های این کمیته پیشرفت اندکی داشته است. ادریس هاشمی عامر ارشد کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری به رادیو آزادی گفت وزارت معدن و پترولیم باید ظرف 2 سال پیشنهادهای این نهاد ناظر مبارزه با فساد را عملی کند تا در آن وزارت اصلاحات قابل ملاحظه به میان آید.
در گزارش ما که سال گذشته ارائه شد 191 سفارش داشت که پس از بررسی گزارش اول 27 سفارش عملی شده و گزارش دوم نشان می‌دهد که در مجموع 30 سفارش عملی شده است. خواست ما این است که تمام سفارشات ما عملی گردد. این سطح پایین را نشان می‌دهد.
به اساس یافته های میک از آغاز سال روان میلادی تا پایان ماه سپتامبر از جمع 191 سفارش 30 آن عملی شده، 48 آن به صورت نسبی اجرا شده، 91 سفارش دیگر اجرا نشده و 22 سفارش دیگر هیچ پاسخ نیافتند. گزارش دوم کمیته مشترک نظارت ارزیابی مبارزه با فساد اداری در این مورد که روز یکشنبه نشر شد نشان می‌دهد که روند واگذاری قراردادهای استخراج معادن هنوز هم پیچیده است و سیستم اداره کادستر در قراردادهای بزرگ استخراج معادن اجرا نمی‌شود. در گزارش میک همچنان گفته شده که کمیته تکنیکی معادن آنگونه که در قانون آمده ایجاد نگردیده که زمینه مداخلات مختلف در این روند را مساعد ساخته است. ارتباط ضعیف میان دولت و مسئولان محلی، رفتار نامناسب بازرس، جمع‌آوری مالیات، معلومات نادرست از تولیدات، کادستر، منابع بشری و اداری ملی حفاظت از محیط زیست از جمله سفارش‌های اند که به آن هیچ توجهی صورت نگرفته است. اما سیحون کامگار، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، گزارش میک را نادرست می‌خواند و می‌گوید که در مورد این گزارش با وزارت معادن هیچ نوع هماهنگی صورت نگرفته است.
در حالی که ما در تازه ترین موارد از مجموع سفارشاتی که به اختیار ما گذاشته شده بود و ما در حدود تاریخ 6 اکتبر برایشان پاسخ را کردیم، مجموعا ما 116 سفارش تکمیل شده برایشان گزارش را کردیم، 51 سفارش در حال اجرا، 9 سفارش غیر قابل تطبیق و 14 سفارش غیر مرتبط به کارکردهای وزارت.
با گفته مسئولان کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، عدم توجه وزارت معادن و پترولیم به سفارش های این کمیته و مشکلات موجود در قراردادها سبب بی‌علاقگی سرمایه گذاران بزرگ بین المللی در این بخش شده است.
9 8 7 انتظار کننده با استفاده است.
میدهش در نهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایوان سنین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نازم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
بله و تشکر میکنیم که با رادیو آزادی هستید و شنونده برنامه های متنوع ما. و رادیو آزادی را میتوانید روی موج 105 FM و 1296 AM شنوا باشین و همچنان برنامه های ما را در وبسایت رادیو آزادی و فیسبوک رادیو آزادی میتوانید به دسترس داشته باشین. و حالا هم مطلب جهانی. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید نیروهای این کشور که از سوریه بیرون میشوند در غرب عراق جابجا خواهند شد. با دنبال آغاز عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه، ایالات متحده به خروج نیروهایش تصمیم گرفت. در حال حاضر عملیات ترکیه متوقف شده است. جاوید نعیمی این موضوع را دنبال کرده و جزئیات بیشتر در این باره دارد.
وزیر دفاع آمریکا گفته که نیروهای این کشور با بیرون شدن از سوریه در غرب عراق جابجا میشوند و به مبارزه در برابر جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش تمرکز خواهند کرد. مارک اسپر که دیروز در جریان سفرش به شرق میانه در داخل تیاره با خبرنگاران صحبت میکرد همچنان گفت روند خروج نیروهای امریکایی از شمال سوریه به شدت ادامه دارد و این روند نه در چند هفته بلکه در چند روز تکمیل میشود. آقای اسپر افزود در حال حاضر برنامه امین است که نیروهای امریکایی در غرب عراق جابجا شوند و دو هدف اصلی را دنبال کنند. یقیناً روی این موضوع بحث خواهد شد که مرحله بعدی اقدام نظامی در مبارزه با گروه داعش چگونه خواهد بود. میدانم که این اولویت برای من است. دوم هم محافظت از نیروهای ماست که از سوریه بیرون میشوند. اما باید روی جزئیات کار کنیم. همین دلیل اصلی است که من در جریان این هفته با متحدین و شریکان ما دیدار خواهم کرد. با آنکه ایالات متحده در گذشته گروه داعش را در عراق شکست خورده اعلام کرده بود، حالا وزیر دفاع آمریکا ظاهرا نگرانی دارد که این گروه شاید دوباره شکل گیرد. ترکیه دو روز پیش با آتش بس موقت در شمال سوریه توافق کرد، جایی که نیروهای کرد در گذشته مشغول مبارزه با داعش بودند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در جریان سفر مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا به انقره گفت که عملیات نظامی بر سوریه برای 5 روز متوقف خواهد شد. گفته می شود آتش بس با وجود چند مورد اندک تا هنوز رعایت شده است. آتش بس 5 روزه به جنگجویان کرد فرصت می دهد تا از مناطقی که در کنترل خود داشتند بیرون شوند. ترکیه عملیات نظامی را به هدف به میان آوردن یک منطقه حایل و مسئون در شمال سوریه آغاز کرد تا در نتیجه پناهجویان سوری که در ترکیه پناه بردند در این مناطق جابجا شوند. انقره عملیات هوایی و زمینی را 10 روز پیش پس از آن آغاز کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به صورت ناگهانی اعلام کرد نیروهای این کشور را از مناطق بیرون می کند که در آنجا از نیروهای دموکراتیک سوریه در مبارزه با گروه داعش حمایت می کردند.
رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات وی او ای رادیو آشنای صدای آمریکا را میشنوید. من احمد حنایش مجری برنامه و همچنان از جناب همکار تکنیکی ما عبید الله عبید از شما سپاسگزاری میکنیم که تا حالا ما را همراهی کردید. تا فردا بدرود، شب بخیر، خدا نگهدار.